بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مشعل المپیک هنگام عبور از خیابان‌های پاریس خاموش شد. رهبران اسرائیلی و فلسطینی امروز پس از 2 ماه با یکدیگر ملاقات کردند. حمله نیروهای آمریکایی و افغان برای دستگیری گلبدین حکمتیار 10ها کشته بر جای گذاشت. ساعت 18:30. سلام شنوندگان عزیز. عصر روز دوشنبه شما بخیر. امیدواریم هر کجا که هستید اوقات خوشی داشته باشید و خوشحالیم از این که با ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز 19 فروردین ماه 1387 و 7 آوریل 2008 میلادی است. من شیرین فامیلی هستم و در 1 ساعت آینده با گزارش‌های متنوع از مهمترین رویدادهای ایران و جهان همراه با شما خواهم بود. اما قبل از همه گزیده‌ای از مهمترین خبرها را از همکارم محمد زرقامی می‌شنویم.
مراسم عبور مشعل بازی‌های المپیک از پاریس با اخلال مواجه شد. مراسم تحت تدابیر شدید امنیتی و همراه با تظاهرات معترضان به عملکرد سرکوبگرانه حکومت چین علیه تبت آغاز شد. معترضان به حکومت چین توانستند مراسم عبور مشعل المپیک از خیابان‌های پاریس را برای دقایقی متوقف کنند و مشعل به درون اتوبوس منتقل شد. بنا به گزارش‌ها، به نقل از مقام‌های کمیته بین‌المللی المپیک، مشعل هنگام انتقال به درون اتوبوس توسط مسئولان خاموش شد. تظاهرکنندگان در پاریس شعارهایی برای آزادی تبت و علیه حکومت کمونیستی چین سر می‌دادند. در این ارتباط دست کم 5 تن بازداشت شدند. اهودالمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی برای از سرگیری مذاکرات صلح در اورشلیم دیدار کردند. این مذاکرات برای حدود 2 ماه متوقف شده بود. مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی ها 4 ماه پیش پس از 7 سال وقفه از سر گرفته شد. والی ولایت نورستان در افغانستان میگوید 16 نفر در حمله نیروهای افغان و آمریکایی به شمال شرقی این کشور کشته شدند. هدف این حمله دستگیری گلبدین حکمتیار رهبر یکی از گروه‌های شورشی افغانستان بود. به گفته والی نورستان، پلیس به محل درگیری‌های دیروز دسترسی یافته که نیروهای آمریکایی و افغان معتقدند محل دیدار گلبدین حکمتیار با نماینده ارشدش کشمیرخان بوده است. نوری‌المالکی نخست وزیر عراق اعلام کرد نیروهای سیاسی هوادار مقتدی صدر از شرکت در روند سیاسی عراق منع می‌شوند مگر اینکه سپاه مهدی منحل شود. در ایران محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران درخواست آمریکا برای دور بعدی گفتگوها درباره ارتقای وضعیت امنیتی عراق را دریافت کرده است. آقای حسینی گفت این درخواست از طریق سفارت سوئیس در ایران دریافت شده و جمهوری اسلامی در حال بررسی آن است. هنوز مقام‌های آمریکایی و عراقی در این باره اظهار نظر نکردند. وزارت دادگستری مراکش اعلام کرد 9 اسلامگرای افراطی که به سبب مشارکت در بمب‌گذاری انتحاری در کازابلانکا در سال 2003 میلادی دوران محکومیت خود را می‌گذراندند از یک زندان واقع در شمال پایتخت ربات فرار کردند. موضوع انتصاب ولادیمیر پوتین در مقام نخست وزیری روسیه روز 8 ماه مه 1 ماه دیگر و 1 روز پس از پایان دوره ریاست جمهوری او در پارلمان این کشور به رأی گذاشته می شود و اتحادیه اروپا با تصویب قانونی استفاده از موبایل در زمان پروازهای اروپایی را مجاز دانست.
گزیده از مهمترین خبرها را از محمد زرقامی شنیدید و اما در این مجله شامگاهی از جمله این گزارش ها را می شنوید. ایران میگوید آمریکا خواستار دور دیگر مذاکرات 3 جانبه بر سر مسائل عراق است.
مذاکرات در پیرامون مسائل عراق مثبت باشه، اثرات مثبت نسبی در دیگر زمینه‌های مورد اختلاف ایران و آمریکا در پی خواهد داشت.
صدها فعال جنبش دانشجویی و جنبش زنان ایران در بیانیه‌ای طرح سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها را طرح غیر عادلانه و تبعیض‌آمیز نامیدند. یادی از صادق هدایت در 57مین سال روز خودکشی او.
یه فاجعه بود که برای خانواده هدایت رخ بود. باید به پدرش اطلاع داده میشد، به مادرش و به برادرهاش.
گزارش های متنوع دیگر هم داریم، با ما بمانید. مجله شامگاهی را با گزارشی درباره کشور همسایه ایران عراق آغاز می‌کنیم. امروز محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به خبرگزاری‌ها گفت که مسئولان آمریکایی در یادداشتی رسمی خواستار برگزاری دور آتی گفتگوهای سه جانبه در باره مسائل مربوط به عراق شدند که تهران این یادداشت را بررسی می‌کند. وی در ادامه افزود این یادداشت رسمی از طرف سفارت سوئیس در تهران به مقامات ایرانی داده شده است. دولت آمریکا هنوز نسبت به این اظهارات ایران واکنشی نشان نداده است. ایران و آمریکا از سال گذشته تا کنون سه دور مذاکره میان سفرای دو کشور در عراق برگزار کردند و مذاکرات احتمالی آینده دور چهارم خواهد بود. آمریکا بارها ایران را متهم کرده که در تجهیز و آموزش شورشیان شیعه عراق دارد به خشونت‌ها در این کشور دامن می‌زند، ولی ایران این اتهام ها را رد کرده است. در گفتگویی با هرمیداس باوند، کارشناس مسائل خاورمیانه و دیپلمات پیشین، میپرسم چقدر احتمال دارد که در صورت انجام این مذاکرات نتیجه بخش باشد این مذاکرات و به برقراری امنیت و ثبات در عراق کمک کند؟
من معتقدم این فرصت جدیدی که در جهت نتیجه قابل قبول برای طرفین.
با توجه به اینکه رسما تایید شده که ایران در آرام شدن بصره نقش داشته، این مسئله فکر می‌کنید تا چه حد بر نظر آمریکا به نقش ایران در عراق تاثیر گذاشته؟
اگر دید مثبت باشه، یعنی با حسن نیت، یک کمی فراتر از یک موضوع تاکتیکی طرف این نسبت به مسئله برخورد کنند، من فکر می‌کنم این بتواند در بهبود سیستماتیک وضعیت عراق محصر باشه، یعنی جمع متفاوت و متعددی رو به وجود خواهد آورد که به دنبال آن میتوان دیالوگ‌های و گفتگوهای سازنده‌ای رو هم نافع برای مردم عراق باشه و هم برای طرفین کننده تأثیر.
آقای باقن، شما اشاره دارید به نتایج احتمالا مثبت این مذاکرات برای عراق و آمریکا و همچنین ایران. فکر میکنید که نتایج این مذاکرات تأثیری هم بر مناسبات ایران و آمریکا خواهد داشت؟
روابط ایران و آمریکا آنچنان در هم پیچیده شده که موفقیت در یک عرصه میتواند اثر مثبت نسبی در عرصه دیگر از لحاظ رفع مشکلاتشون داده باشه. بنابراین مسئله عراق یک مسئله دست به دست، مسئله یک واقعیت جدی داره و یک ضرورت لازم. ضرورت لازم هم برای مردم عراق، برقراری آرامش، هم برای آمریکا به دلیل مسائلی که در ایران، هم از جهت ایران.
در حال مذاکرات در پیرامون مسئله عراق مثبت باشه، گریز ناپذیر اثرات مثبت نسبی در دیگر زمینه‌های مورد اختلاف ایران و آمریکا در پی خواهد داشت.
نظر هرمیداس باوند، کارشناس خاورمیانه، را درباره دور آتی مذاکرات آمریکا و ایران بر سر مسائل عراق میشنیدید. در همین حال فردا سه‌شنبه در واشنگتن قرار است تازه‌ترین گزارش آمریکا درباره وضعیت امنیتی عراق در کنگره این کشور عرضه شود. گرچه هنوز متن گزارش مقامات آمریکایی درباره اوضاع امنیتی عراق منتشر نشده است، اما به گفته برخی منابع، مقامات آمریکایی در این گزارش تازه خود بار دیگر بر آنچه که نقش مخرب جمهوری اسلامی ایران در عراق می‌خوانند تأکید خواهند کرد، اتهامی که از سوی تهران رد می‌شود. اطلاعات بیشتر را از نیما تمدن می‌شنویم.
روز سه‌شنبه فردا در محل کنگره آمریکا، ژنرال دیوید پتریوس و رایان کراکر به ترتیب عالی‌ترین مقام‌های نظامی و دستگاه دیپلماسی ایالات متحده آمریکا در عراق تازه‌ترین گزارش خود را درباره اوضاع امنیتی عراق ارائه می‌دهند. آن هم در شرایطی که پس از چند ماه آرامش نسبی در عراق، از حدود دو هفته پیش تا کنون دور تازه خشونت‌ها و انفجارها در مناطق مرکزی و جنوبی این کشور آغاز شده است. درگیری‌های میان شبه نظامیان وابسته به مقتدی صدر، روحانی تندرو شیعه که گفته می‌شود در ایران به سر می‌برد، با نیروهای نظامی و انتظامی عراقی در استان‌های جنوبی و یا شهرک صدر در نزدیکی بغداد. به عقیده برخی تحلیلگران، این درگیری‌ها میان شیعیان تندرو با قوای دولتی عراق و متعاقب آن، نقشی که جمهوری اسلامی برای ایجاد آتش‌بس نیمبند میان طرفین بازی کرد، موضوعی است که روز سه‌شنبه در کنگره آمریکا بر آن تأکید خواهد شد. سرمقاله نویس روزنامه واشنگتن تایمز امروز دوشنبه نوشت انفجارهایی که روزهای پایانی ماه مارس حدود 10 روز پیش در بصره رخ داد و بعد به شهرها و دیگر نقاط عراق هم سرایت کرد، بار دیگر نقش مخرب ایران در منطقه را به ما یادآوری کرد. خشونت‌ها و درگیری هنگامی آغاز شد که نیروهای ارتش عراق عملیاتی را برای خلع سلاح شبه نظامیان شیعه پیرو مقتدی صدر در استان بصره آغاز کردند. در پایان درگیری‌های سنگین 5 یا 6 روزه حدود 500 نفر کشته شدند، اما خلع سلاحی رخ نداد چون مقتدی صدر با اعلام آتش بس از شبه نظامیانش خواست که خیابان‌ها را ترک کنند و به جای امن بروند. آن هم زمانی که گفته می‌شود مقتدی صدر خود با هدف ادامه تحصیلات فقهی در قم به سر می‌برد و از آنجا با کمک فرماندهان سپاه قدس، یعنی بازوی برونمرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران، عملیات رویارویی شبه نظامیانش موسوم به جیش المهدی را در جنوب عراق فرماندهی می‌کرده است. خبر وساطت جمهوری اسلامی در ماجرای رسیدن به توافق آتش‌بس میان شبه نظامیان جیش المهدی و نیروهای ارتش عراق از سوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز تایید شد. در این شرایط تحلیلگران و ناظران بسیاری از جمله سرمقاله نویس واشنگتن تایمز منتظرند که ببینند موضوع نارامی‌های اخیر در بصره و نقشی که ایران در ارسال اسلحه و پشتیبانی و آموزش جیش المهدی داشته و بعد کمکی که در ایجاد آتش بس کرده است چگونه در گزارش دیوید پتریوس و رایان کراکر منعکس می‌شود.
گزارش نیما تمدن را شنیدید از تازه ترین گزارش آمریکا درباره وضعیت امنیتی عراق. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش ها، تحلیل ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
و در ادامه مجله شامگاهی به رویدادهای ایران می‌پردازیم. به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، ایران فردا خود را آماده برگزاری جشن هسته‌ای در 20 فروردین ماه می‌کند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا امروز دوشنبه نوشت روز 20 فروردین در تقویم ایرانیان روز ملی فناوری هسته‌ای نامیده شده است و این روز نقطه عطفی در تاریخ پیشرفت علمی ایران محسوب می شود. این دومین باری است که در این روز فعالیت‌ها و به گفته مقام‌های دولتی پیشرفت‌های هسته‌ای ایران جشن گرفته می شود. فریدون زرنگار گزارش می دهد.
خبرگزاری رویترز از تهران گزارش داد روز سه‌شنبه 20 فروردین ماه محمود احمدی نژاد از مهمترین تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید خواهد کرد و در ادامه آن در تهران اخباری درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را به اطلاع خواهد رساند. سال گذشته نیز یک چنین مراسمی در ایران برگزار شد که در آن خبر ورود ایران به مرحله غنی‌سازی صنعتی اعلام شد. محمود احمدی نژاد روز جمعه در گفتگویی با خبرگزاری ژاپنی کیودو قبول هر گونه ترغیب‌های اقتصادی برای متوقف کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران را رد کرد و محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم امروز دوشنبه قبول هر گونه ترغیب و مشوق اقتصادی با هدف هر گونه محدود ساختن عملیات غنی‌سازی اورانیوم و به گفته او حقوق ایرانیان برای دستیابی به فناوری هسته‌ای را غیر ممکن دانست. سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد فردا جزئیات بیشتری درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران اعلام خواهد شد. سال 2006 کشورهای اتحادیه اروپا با ارائه بسته‌ای حاوی مشوق‌های اقتصادی تلاش کردند ایران را به متوقف ساختن عملیات غنی‌سازی اورانیوم قانع کنند، اما ایران این امتیازها را رد کرد. آمریکا هم هر گونه گفتگو با ایران را به متوقف ساختن عملیات غنی‌سازی موکول کرده است، در حالی که ایران میگوید هیچ پیش شرطی برای گفتگو با آمریکا و اتحادیه اروپا را نمیپذیرد. رویترز به نقل از دیپلمات‌ها در وین پایتخت اتریش می‌نویسد ایران در تأسیسات زیرزمینی هسته‌ای خود دستگاه‌های پیشرفته گریز از مرکز کار گذاشته است تا به فرایند غنی‌سازی اورانیوم شدت بخشد که به گفته این دیپلمات‌ها که نامی از آنان برده نشده است می‌تواند ایران را در آینده قادر به ساختن بمب هسته‌ای کند. کشورهای غربی و در رأس آنان آمریکا با ابراز نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران می‌گویند جمهوری اسلامی در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای است، در حالی که ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن هدف خود در استفاده از انرژی هسته‌ای پافشاری می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل تا به حال 3 قطعنامه تحریمی علیه ایران صادر کرده است، اما ایران بدون توجه به این قطعنامه‌ها اعلام کرده است که از عملیات غنی‌سازی اورانیوم تحت هیچ شرایطی دست نخواهد کشید.
20 فروردین ماه و روزی که ایران آن را روز 20 فروردین ماه و روز ملی فناوری هسته‌ای نامیده است. و همچنان درباره رویدادهای ایران، بیش از 700 تن از دانشجویان پسر و دختر و فعالان زن با انتشار 2 بیانیه جداگانه به اعمال سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه‌های ایران توسط سازمان سنجش اعتراض کردند. بر اساس این طرح ظرفیت پذیرش دانشجو برای دختران در برخی از دروس دانشگاهی مانند پزشکی به درصد خاصی محدود خواهد شد. این در شرایطی است که پیش از این میزان پذیرش دختران در این رشته‌ها حدودی حتی به 70% هم می‌رسید. در این ارتباط سازمان سنجش اعلام کرده است که در آزمون ورودی دانشگاه‌ها در سال 87 طرح سهمیه بندی جنسیتی در برخی از رشته‌های ریاضی، فنی، علوم انسانی و علوم تجربی اعمال خواهد شد. 700 امضا کننده این 2 بیانیه خواستار توقف این روند که آن را غیر عادلانه و تبعیض‌آمیز نامیده اند شدند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
400 دانشجوی دختر و فعال زن سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها را ادامه سیاست‌های پدرسالارانه موجود در جهت محدود کردن زنان ایران دانستند. ناهید خیرابی، روزنامه‌نگار و یکی از امضا کنندگان این بیانیه، اشاره می‌کند که تبعیض در برابر قانون برای زنان و مردان در ایران موضوع جدیدی نیست.
چه در مشاغل، چه در خانواده و چه در عرصه‌های دیگر، من فکر می‌کنم که تحصیل یکی از مسیرهایی است که زنان انتخاب کردند برای اینکه در اجتماع باشند و بتونن مشارکت کنن و اون رو هم الان دارن به این شکل جلوشو میگیرن.
خانم خیرابی به این پرسش که هدف از اجرای طرحی مانند سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه چیست پاسخ میدهد.
با همه ادعاهایی که حاکمیت داره، این لوایح سعی کرده که زنا رو به داخل منازل هست برونه و اونا رو در حد خدمات برای مردان تنزل بده، غافل از این که بی حضور و بدون مشارکت مؤثر اندیشه و آزادی زنان در اداره جامعه و برقراری دموکراسی در اداره جامعه، برقراری دموکراسی و عدالت اجتماعی و اقتصادی که آن دیرینه ایرانیانه به هیچ وجه میسر نخواهد.
همزمان با انتشار بیانیه 400 امضای دانشجویان دختر و 300 دانشجوی پسر نیز در بیانیه دیگری قائل شدن تفاوت بین زن و مرد را ظالمانه و دور از عدل و انصاف دانستند. این بیانیه ها کیست؟ با اعمال سهمیه بندی جنسیتی بسیاری از دختران از ادامه تحصیل منع می شوند و این در حالی است که تا پیش از این در بسیاری از رشته ها بیش از 70% آمار پذیرفته شدگان را به خود اختصاص می دادند. علی نیکو نسبتی، فعال دانشجویی و یکی از امضا کنندگان این بیانیه.
تحت سهمیه بندی جنسیتی نشاندنده کجندیشی مسئولان هستش و نگاه بی‌انصافانه و کجندیشی‌سانه‌ای که به زنان و نقش اونها در جامعه دارند. و این ادعاهای مانند وجود اشتغال برای پسران و مسئله این دست بهانه بیشتر نیستش. آقایون اگر واقعا به فکر اشتغال برای جوانان هستند، از ماجراجویی در پرونده هسته‌ای و مسائل دیگه دست بردارن و سرمایه‌گذاری در کشور رو گسترش بدن، این دلیلی نمیشه که به خاطر اینکه ناتوان هستند در ایجاد اشتغال بیان و خیلی کسی از جامعه و نیمی از جامعه را از حق تحصیل محروم بکنند.
طرح سهمیه بندی جنسیتی برای نخستین بار در سال 1382 توسط مجلس ششم و دولت محمد خاتمی در رشته‌های پزشکی مطرح شد که در پی اعتراض فعالان حقوق زنان و دانشجویان متوقف شد. در این حال با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه سال گذشته مشخص شد که از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد طرح سهمیه بندی جنسیتی به اجرا گذاشته شده است. این موضوع اعتراضاتی را از سوی گروه‌های گوناگون در ایران برانگیخت. با این حال این طرح مدافعانی نیز در جمهوری اسلامی داشته است. احمد احمدی یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال گذشته در مصاحبه ای عنوان کرد که دانشجویان دختر در تمامی رشته ها به جز برخی رشته های علوم انسانی بازدهی کمتری نسبت به دانشجویان پسر دارند. اما این گونه اظهارات مورد انتقاد گسترده مخالفان طرح سهمیه بندی جنسیتی در ایران قرار گرفته است.
اعتراض به طرح سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها گزارشی بود از بهروز کارونی.
ما فاقد یک جنبش دانشجویی اصیل و خودجوش و از پایین هستیم که مسائل عمده دانشگاه های ایران بهش بپردازند.
جنبش دانشجویی در ایران بیشتر ماهیت سیاسی داشته تا صنفی. من فکر میکنم که این رو بشه یه ایراد تلقی کرد.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
و اما باز هم از مشکلات دانشجویان ایران بشنویم. بیش از 3 ماه است که ده ها تن از دانشجویان چپگرا مصون به دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب در سراسر ایران در بازداشت به سر میبرند و یا به قید وثیقه به طور موقت آزاد شدند. بازداشت این دانشجویان در پی آن صورت گرفت که تعدادی از دانشجویان طیف چپ دانشگاه‌ها در ایران فراخوانی مبنی بر دعوت به شرکت در تجمعی در اعتراض به محدودیت‌ها در دانشگاه‌ها منتشر کردند. اما آنگونه که وکلای تعدادی از این دانشجویان می‌گویند، گرچه برخی از آنها با قید وثیقه آزاد شده‌اند، ولی برخی از آنهایی که از آن آزاد شده‌اند مجدداً به دادگاه احضار و بازداشت شدند، از جمله عابد توانچه که روز شنبه احضار و سپس بازداشت شد. در گفتگویی که با ناصر زرافشان وکیل تعدادی از دانشجویان چپگرای بازداشت شده داشتم، از او پرسیدم که الان وضعیت پرونده این دانشجویان از جمله احضار و بازداشت آنها چگونه است؟
آقای عابد توانچه که مجدداً احضار و خیلی خبری که بهم رسیده اینه که بعد از مراجعه ایشون رو بازداشت کردن. این رو اضافه بکنم که تمام کسانی هم که با وثیقه آمدن بیرون در واقع به قید وثیقه تا تشکیل دادگاه و محکومیت بیرون هستن، یعنی آزاد نیستن، آمدن تا جلسه دادگاه تشکیل بشه و ببینیم که چه میخوان بکنن. و در تمام طول مدت این 1 ماه هم مرتب اینها مجددن احضار می شدن برای گرفتن آخرین دفاع از اونها برای اقدامات دیگه اون پرونده. به اضافه اون چند نفری که به دلیل وثیقه های بسیار سنگین و اجز اونها از سپردن این وثیقه همچنان از روز اول تا کنون در زندان هست.
اونهایی که هنوز در زندانن چه کسانی هستن و چه تعدادی هستن؟
از کنم آقای بهروز کریم‌نژاده هست، آقای پیمان پیران هست، آقای علی کانپوری هست و چند نفر دیگه تو شهرستان ها به اضافه آقای عابد توانچه که اخیراً و آخرین نفر استقرار داشته.
آقای زرافشان، با توجه به اینکه شما وکیل تعدادی از این دانشجو هستید، چرا رسیدگی به پرونده اونها اینقدر طول کشیده؟
علتش اینه که بازداشت‌های دانشجویی تا حاضر این سال‌ها به نظر من البته اینه بیشتر بازداشت‌های از میان جریان 2 خردادی و دفتر تسلیم بود. جریانات مستقل بعد از 10-20 سال که سرکوب شده مجدداً در دانشگاه پا گرفته. اینه که اینها از این جهت تفاوت میکرد با بازداشت های دانشجوی سالهای اخیر. نوع برخورد و وضعیت این که پرونده ها کرده طبعا متفاوت.
فکر میکنید چه مدتی دیگه این روند حقوقی طول خواهد کشید و این دانشجویان بالاخره آزاد خواهند شد؟
من گمان میکنم که ظرف این 1-2 ماه آینده کیفرخواست صادر بشه. علاوه یه تعداد زیادی از این دانشجویان که این کیفرخواست باید بره به دادگاه، ما منتظر هستیم بعد از صدور کیفرخواست بریم پرونده ها رو ببینیم کیفرخواست چی صادر کردن، دلایلشون چی هست، تا خودمون رو برای دادگاه آماده بکنیم.
ناصر زرافشان وکیل دادگستری با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. در همین حال خبر است که شماره دانشجویان دانشگاه شیراز که به کمیته انضباطی این دانشگاه احضار شده‌اند به 28 تن رسید. احضارهای اخیر دانشجویان در حالی است که در اسفند ماه سال گذشته همزمان با پایان تجمع 10 روزه دانشجویان دانشگاه شیراز 10 تن از آنها به 17 ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند.
سوپر مصاحبه با سوپر دایی جان.
سوپر ایرج پزشکزاد
برای من نیم ساعت دلیل آورد که توطئه 11 سپتامبر کار انگلیس‌ها بوده.
در مورد سوپر دایی جان و کلی مسئله دیگه
به زودی در رادیو فردا.
امروز دقیقاً 57 سال از روزی که صادق هدایت، نویسنده سرشناس معاصر و خالق رمان بوفکور در پاریس دست به خودکشی زد می‌گذرد. از 19 فروردین 1330 که صادق هدایت در 48 سالگی با جهان ودا کرد تا امروز، همچنان از او و از کارهای او به عنوان پیشگام ادبیات مدرن فارسی یاد می‌شود. گزارشی می‌شنویم از همکارم حسن جعفری.
57 سال پیش درست در چنین روزی بود که پلیس پاریس به خواست چند تن از آشنایان هدایت به خانه شماره 37 مکرر در کوچه شامپیونه مراجعه کرد، در آپارتمان را شکست و از خلال بوی تند گاز که سراسر خانه را فرا گرفته بود با جسد خابیده بر زمین صادق هدایت 48 ساله روبرو شد. جهانگیر هدایت، برادرزاده صادق هدایت، به خاطر می آورد که چگونه خبر تلخ را به تهران رساندند.
یه فاجعه بود که برای خانواده هدایت رخ داده بود و خب باید به پدرش اسرار داده میشد، به مادرش و به برادرهاش. بنده 12 سالم بود، بنابراین من همه چی رو به خاطر میارم. از وقتی که این اطلاع به مادر هدایت دادن، مادر هدایت مریض شد و رخت در تیر رختخواب خوابید و دیگر بلند نشد، یعنی آنقدر در اون رختخواب ماند تا فوت.
این نویسنده‌ای که مرگش توجه رسانه‌های فرانسوی آن روزگار را جلب کرد، در زندگی هم کانون توجه بود. از داستان‌های کوتاهی که او به زبان فرانسه نوشت هم که بگذریم، از او به زبان فارسی بوفکور، سه قطر خون، پروین دختر ساسان، وقوق صاحب، حاجی آقا، سگ ولگرد و چندین کتاب دیگر منتشر شده بود. صادق هدایت در سال 1281 در تهران زاده شد. پدر و مادر او هر دو از تبار رضا قلی خان هدایت، نویسنده، شاعر و مورخ نامدار دوران قاجار بودند. صادق پس از تحصیلات اولیه خود در دبیرستان‌های دارالفنون و سن لویی تهران، رهسپار بلژیک و سپس فرانسه شد. او یک بار در سال 1307 در خودکشی ناموفق کوشید خود را در رودخانه مارن در پاریس غرق کند. هدایت بعدها به ندرت از این رویداد به قول خودش مضحک صحبت می‌کرد، اما در کارت پستال‌هایی که همان روزها برای برادرانش می‌فرستاد، از این ماجرا هم یادی کرده است. جهانگیر، برادرزاده صادق هدایت:
یک کارپستالی هست، این کارپستال برای پدر من فرستاده، خطاب به برادرش عیسی هدایت، پاریس 2 مه 1928، تصدقت کردم. بعد از آن کمدی دراماتیک که در فونتنبلو گذشت، در سفارت قوقایی به پا شده و انتظام بدبخت دچار زحمت شده، بنده هم کاملا مفتضح به طوری که نمیتوانم جلوی دو نفر در بیایم، پولم هم که به باد رفت. به هر حال اگر بخت من بخت بود، دست خر برای خودش درخت بود. خجالتا با رخت های جنابالی پوز میدهم تا بعد چه شود قربانت امضا. منظور از کمدی دراماتیکی که ایشون اشاره میکنه همون رفتن در داخل رودخانه و اینش که خاص خودشو غرق میکنه و بعد میگه پول ما برکنن که ایشون وقتی میبره تو آب، خب طبعا تمام پولها که تو جیبش بوده همه اون پولها از بین میره. و بعد اشاره میکنه که با لباس شما من دارم پوز میدم، برای اینکه خب اون لباساش از حیز انتفاع افتاده بوده و در نتیجه پدر من لباس خودشو به او میدهد که بپوشه.
اما 13 سال بعد خودکشی بار دوم او برگشتی نداشت. 19 اسفند 1330 او در آپارتمانش در پاریس به درود حیات گفت:
آنچه که زندگی بوده از دست دادم، گذاشتم و خواستم از دستم برود. بعد از آن که من رفتم به درک، میخواهد کسی کاغذپاره های مرا بخواند، میخواهد 70 سال سیاه هم نخواند. من فقط برای این احتیاج به نوشتن که اجالتم برایم ضروری شده مینویسم.
57 سال پس از مرگ صادق هدایت، آنچه او خود کاغذپاره میخواند، با اینکه در جمهوری اسلامی اجازه انتشار ندارند یا به تیغ سانسور گرفتار می آیند، اما همچنان بر تارک ادبیات مدرن فارسی ایستادند. ادبیات فارسی بدون بوفکور یا سه قطره خون صادق هدایت بسا که رنگی دیگر داشت.
یادی از صادق هدایت، پیشگام ادبیات مدرن فارسی، گزارشی بود از حسن جعفری.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 است و شنونده بخش دوم مجله شامگاهی هستید که به مدت 30 دقیقه ادامه دارد. اما در آغاز خلاصه مهمترین خبرها را از مریم منظوری می شنویم.
با سلام. مراسم عبور مشعل بازی‌های المپیک از پاریس با اخلال مواجه شد. این مراسم تحت تدابیر شدید امنیتی و همراه با تظاهرات معترضان به عملکرد سرکوبگرایانه حکومت چین علیه تبت آغاز شد. معترضان به حکومت چین توانستند مراسم عبور مشعل المپیک از خیابان‌های پاریس را برای دقایقی متوقف کنند و مشعل به درون اتوبوس منتقل شد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی برای سرگیری مذاکرات صلح در اورشلیم دیدار کردند. این مذاکرات برای حدود 2 ماه متوقف شده بود. والی ولایت نورستان در افغانستان میگوید 16 نفر در حمله نیروهای افغان و آمریکایی به شمال شرقی این کشور کشته شدند. هدف این حمله دستگیری گلبدین حکمتیار رهبر یکی از گروه‌های شورشی افغانستان بود. به گفته والی نورستان پلیس به محل درگیری‌های دیروز دسترسی یافته که نیروهای آمریکایی و افغان معتقدند محل دیدار گلبدین حکمتیار با نماینده ارشدش کشمیر خان بوده است. نوری المالکی نخست وزیر عراق اعلام کرد نیروهای سیاسی هوادار مقتدی صدر از شرکت در روند سیاسی عراق منع می‌شوند مگر اینکه جیش المهدی بازوی شبه نظامی مقتدی صدر منحل شود. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران درخواست آمریکا برای دور بعدی گفتگوها درباره ارتقای وضعیت امنیتی عراق را دریافت کرده است. آقای حسینی گفت این درخواست از طریق سفارت سوئیس در ایران دریافت شده و جمهوری اسلامی در حال بررسی آن است. هنوز مقامات آمریکایی و عراقی در این باره اظهار نظر نکردند.
با تشکر از مریم منظوری که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی رساند. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. روزگاری از دل خیابان‌های شهر آمدند. بی ادعا و ساده می‌خواندند و با صدایی که بیشتر کاراکتر کلاه مخملی‌ها را زنده می‌کرد در دل مردم جا گرفتند. اگرچه موسیقی این خنیاگران خیابانی هیچگاه از سوی جامعه هنری جدی گرفته نشد، اما فصلی از تاریخ موسیقی ایران با نام آنها گره خورده است. امیر زمانی فر و محمد زرقامی از رادیو فردا در نگاه تازه این هفته نگاهی دارند به گوشه ای از این موسیقی.
نگاه تازه.
سلام، من محمد زرقامی هستم
و من امیر زمانی فر.
در غیاب محمد رضا کاظمی که رفته مرخصی، در یک نگاه تازه با شما هستیم.
ایران کیرام آخو میخوام برام وای جو بیا جلو آخو او با بنو آخو عدس برو آخو برو برو آخو داشت من لشکه ی خش باشم من چمن آب باشم من عاشق زمرکم من صیاد اردکم من وای وای وای.
عجب موسیقی بود، جون میداد برای رقصیدن. صدای آقای جمال وفایی و
بله آقای جمال وفایی، اون آهنگ نیرشون هم خیلی معروفه.
اتفاقا اسم مادر منم نیره، منش بدارم میده براش میخون. ولی به هر حال بگذریم از این ماجرا. این که شاید خیلی بگم آقا چرا جمال وفایی، حتما جمال وفایی مهمون برنامه‌مونه. نه، این هفته چون خیلی ما ایمیل دریافت کرده بودیم، ما از ما خواسته بودن که با خواننده‌های موسیقی
مردمی،
البته خب اسمای دیگه‌ای هم روی این گذاشتن،
مثل موسیقی کوچه و بازار، موسیقی لاله‌زاری و و و
تصمیم گرفتیم که اصلا برنامه نگاه تازه این هفته رو اختصاص بدیم به همین خواننده ها، به همین موسیقی.
خب از کجا قرار شروع کنیم؟
از جایی شروع میکنیم که اصلا موزیسین ها و اونهایی که این موسیقی رو اجرا میکنن از کجا اومدن،
با کیا صحبت کردیم.
خب این خیلی زوده الان بگیم با کیا صحبت کردیم، ولی میتونیم وعده بدیم که یکی از همین خواننده ها تو برنامه حضور داره و قطعه کوتاهی رو هم اجرا میکنه برامون. اما زودتر از همه میریم سراغ دکتر هوشنگ شهابی،
استاد تاریخ و روابط بین الملل در دانشگاه بوستون آمریکا، که پژوهش هایی هم در مورد موسیقی کوچه و بازار انجام داده.
اگه من
در جامعه سنتی ایرانی اون موسیقی که الان معروف شده به موسیقی مطربی و اون موسیقی که الان معروف شده به موسیقی سنتی ایرانی دو تا سبک کاملا جدا از هم نبودن. یعنی در حقیقت در جامعه یک طیفی وجود داشت که در یک طرف طیف مطربین کوچه بازاری بودن و در اون طرف طیف موزیسین های درباری که تحصیلات خیلی خوبی داشتن و برای پادشاه ها و اشراف می نواختن یا گاهی وقتا فقط برای خودشون. و سنت موسیقی سنت واحدی بود که به دلایل اجتماعی هر طیفی از جامعه، هر طبقه از جامعه احتیاجات خودشو داشت و موزیسین های مختلف این احتیاجات رو برآورده می کردن. ولی خب جامعه سنتی ایران جامعه‌ای بود که کلن نسبت به موسیقی نظر خیلی خوشی نداشت، برای اینکه فرض بر این بود که لذت از موسیقی اشتهاهای دیگه ای رو به وجود میاره، میل به شراب، میل به تریاک، میل به آمیزش جنسی، و بنابراین مطربین وضع اجتماعی خوبی نداشتن و این در حقیقت یکی از بی‌عدالتی های بزرگ جامعه اون موقع بود، برای اینکه این اشخاص واقعا زحمت میکشیدند و در جامعه یک نقش خیلی مهمی داشتن، ولی با این حال جامعه ارزش اینا رو نمیدونست.
مستر حبوی عشقی لطفی دارم تو کل جای عقل و جای ادراک یه مشتی موج خاطی پاتی دارم لا 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 لب شکم شکم دارم هوای میل زدن دارم بعدش با هم که بد خوامه سر این بزن بزن دارم بعدش با هم که بد خوامه سر این بزن بزن دارم لبی دکی دنی دارم لبی بسی دنی دارم.
بله ترانه عشق لاتی رو گوش میدونی؟ البته نمیدونم عشق لاتی یا عشق لاتی کدوم.
والا معنای دور و نزدیک داره دیگه، فهم میکنم عشق لاتی یعنی اون چیزی که به ذهن من میرسه اینه که آدمی که دوست داره لات باشه.
با صدای فیروزه بود و ترانه مسعود هوشمند و آهنگ حسین واسقی.
البته آقای شهابی که نکته خوبی رو اشاره کردن در مورد معنای منفی که مطرب داشته توی جامعه ایران همیشه، تا جایی که من یادمه تو کتاب‌های مختلف دیدم که مثلا آدمای مذهبی عادت داشتن کسایی رو که نوازنده بودن یا خواننده بودن و بهشون به تحقیر میگفتن عمله طرب.
البته وقتی میایم طرف این موسیقی کوچه و بازار انتقادهام فراوونه، بعضی اینو متهمش میکنن به سطحی بودن و میگن اشعار بیمایه داره و
به همین دلیل رفتیم سراغ آقای علی نظری، یکی از خوانندگان این سبک موسیقی، یعنی موسیقی کوچه و بازار.
البته میدونی که خودش قبول نداره، یعنی این اسم رو زیاد باش موافق نیست.
در آمریکا
سوجن به دل های شکسته سوگن به خونی جگرم سوگن بر هشتی دیمه سوگن بشیر بازرم سوگن به دل های شکسته سوگن به خونی جگرم سوگن بر هشتی دیمه سوگن بشیر بازرم عشق تو از دلی غمینم نبیه
آقای نظری. با امیر که صحبت می‌کردیم صحبت از این شد که بالاخره این موسیقی رو واقعا ما باید چه اسمی بهش بدیم. بعضیا میگن موسیقی کوچه و بازار، بعضیا میگن سازنزروی، بعضیا میگن روحوزی.
شما حالا اضافهش بکنید به صورتی که بعضیا که متاسفانه طرز صحبت کردن که خوب نیست میگن ابتذال، من دیگه خودم راحتت کنم. درسته؟
درسته. بعضی هم میگن موسیقی مبتذله.
ولی آیا واقعا موسیقی مبتذل داری مثلا؟ حالا من از قول دوست هنرمندم حسن شمعی‌زاده میگم، گفت موسیقی مبتذل نداری، شعر مبتذل داری، برای اینکه بیان میکنه. اصولا موسیقی ما با کلام زاده میشه و زیبا به گوش میرسه. دوما این شخص که اینجا نشسته هیچ مدعی نیست که موسیقی رو میشناسه، استاد موسیقیه. نه من خودم ساز شدم، احساسم ساز شده، نمیدونم نوت شده، شعرم کمکش کرده، این چیزا رو در آوردیم. حالا اسم این موسیقی که ما اجرا میکنیم چیه؟ موسیقی مردمی، موسیقی کوچه و بازار که اینا میگن به حالت توهین دارن میگن.
آقای نظری در چه شرایطی این موسیقی به وجود اومد؟ مثلا استفاده از تم‌های عربی توی این موسیقی؟
موزیک عربی که شما میگی، موزیک ترکی، موزیک هندی، موزیک خلاصه موزیکی که رب پرده داره، بنا به قول استاد منوچهر صادقی اینا فامیلن. این دیگه رسمی است که متداول هست بین همه هنرمندا. اولین کسی هم که این کار رو بنا کرد توی زیر مردمی جناب قاسم جبلی بود و
داری. گرچه اون صدای آوازش تحریراش درست شبیه تاج اصفهان بود ولی مثل ایرج بود تقریبا. بهرام سیر هم بود منتها اون سبک همون موسیقی پاپ تقریبا میخوند. زبان بخش هم بود که آواز داشت. اینا محبوب بودن خالص. آغاسی که بیشترین محبوبیت به عقیده من به دست بود. بعدش هم تاجیک و ایرج مهدیان و حسن شجاعی و نمیدونم اخیراً آقای عباس قادری هم همینطوری، آقای جمال وفایی که از خواننده‌های بسیار بسیار خوش صدای اون زمان که مورد توجه مردم قرار گرفت. سبک و کارش البته با اینا فرق می‌کرد. اون تمام دستگاه‌ها رو بسیار زیبا اجرا می‌کرد.
با توجه به انتقادهای فراوانی که به این موسیقی میشه، شما به عنوان یکی از دست‌اندرکاراش لزوم وجود چنین موسیقی رو در چی میبینید؟
خب مردم احتیاج دارن دیگه. موسیقی بتوون میخوان گوش بکنن، موسیقی ابوالحسن سوار میخوان گوش بکنن، موسیقی پرویز یاغر میخوان گوش بکنن، نمیدونم موسیقی گوگوش میخوان گوش بکنن. اینا هر کدومش حالت و مخصوص خودش رو داره. قربونت برم، اینا رو نمیشه گفت که حتما شما باید به این موسیقی گوش بدید. نه نه نه، همه مردم که فهم و شعور موسیقی اونچنانی ندارن که خود بنده ندارم. من دلم میخواد یه کاری بکنم که بگن که فلانی هم توی ما شرقیا این احساس ما رو داره. احساس ما چیه؟ اون شعریست که در ملودیای ما میگنجه، مثلا سوگند به دلهای شکسته. این شاید باور نکنی خیلی از آقایون و خانمایی که به تون هم گوش میکنن به این هم گوش میکردن در اون زمان خوده، چون بالاخره آدم احساسی داره، یه عاطفه‌ای داره. نمیشه گفت که همش که مثلا به موسیقی علمی گوش بکنن. تو عروسی ها موسیقی بابا کرم باید بزنن برقصن شادی کنن. عروسیه توی کنسرت های بزرگ خوب میشنن موسیقی های سنگین گوش میکنن. هر کدوم اینا یه حالتی داره.
خود شما چطور شد که در موسیقی جذب این سبک شدید؟ یعنی چرا سراغ سبک های دیگر موسیقی نرفتید؟
سبک خوانندگی پاپ کدوم سبک؟ سبک خوانندگی پاپ یعنی سبک خوانندگی غرب. من میخوام اگه سبکی داشته باشم که ندارم، سبک شرقم باشه. چرا غرب بالا؟ اون یکی من احساسی هستم کارم. من اونا رو بالاتر از این نمیدونم. همه اینا توامن با هم دیگه. منتها حالا سوسن موقع میخونه آتش به جون آدم میزنه. حالا من با اینا فرقم اینه که اهل خوزستانم. من با صدای عبدالوهاب، عبدالعلم حافظ، فرید الاطرش، ام کلثوم بزرگ شدم. من هر وقت یه فیلم از اینا میزدم 30 دفعه میرفتم تا آواز اینا رو یاد بگیرم. اینه که تحت تاثیر موسیقی اینا قرار گرفتم. موسیقی شرق دوست میدارم چون رو پرده داری حالاتی توش هست که در موسیقی غرب نداره.
آقای نظری خانم ازتون خواهش کنم اگه ممکنه یک چند خط از اون ترانه سنگ صبورتون رو برام بخونید.
عزیزم من الان اینقدر دستم درد میکنه، دست رو کپم درد میکنه که به قلبم ارتباط داره.
ای بابا
که فقط میخوام فرار کنم برم
استراحت کنم.
ببخشید ولی یه تیکه برات میخونم با این همه
لطف داریم، واقعا لطف داریم.
به من بگو ای سنگ صبور، تو صبوری یا من صبور؟ من به عمرم ندیدم رنگ شادی رنگ سرور، رنگ شادی رنگ سرور. اولین عشقم چون پرستویی به اوج آسمان ها رست. تو صبوری یا من صبور؟ من به عمرم ندیدم رنگ شادی رنگ سرور، رنگ شادی رنگ سرور. بشنو از من تو سر گذشتم، بشنو از من تو سر نشتم. ببین آخر چگونه رفت آرزوهای من بگون، آرزوهای من بگون.
امیر تو هم با این موسیقی، با این نوع موسیقی، با این سبک ها خاطری داری یا نه؟
آره من خاطره دارم از این موسیقی. به خصوص یادم اون سالی که تو دانشگاه بودیم با بچه ها، کلاسامون که تموم میشد میمدیم بیرون و تو محوطه دانشگاه بچه ها به طنز این ترانه ها رو میخوندن. آره خیلی خاطره دارم از این.
میگفتن مثلا اینا رو جوادا میخونن.
آره دیگه، مثلا جواد هم که البته نمیگن، میگن جواد.
حالا کدوم ترانه ها بود که بیشتر گوش میدادین؟ و خیلی
من یادم یه دونش سپیده دم جواد یساری بود، یا همین هم بود فکر کنم، مال عباس قادری بود، دلو خوشگله.
پس میریم بشنویم دلو خوشگله رو از عباس قادری.
اون یه پنجام و دوتا بحث و دلو خوشگل هستی، تو همونی که همیشه توی فکر من نشستی. بین پنجام و دوتا بحث و دلو خوشگل هستی، تو همونی که همیشه توی فکر من نشستی. همه یه فکر من اینه رقیبم تو رو نبینه، همه یه فکر من اینه رقیبم تو رو نبینه. توی این بازی وقتی به کمین تو بشینه، توی این بازی وقتی
بستی به کمین دو بشینه دل خوشگله دل خوشگله دست من تک دله دل خوشگله دل خوشگله دست من تک دله.
اتفاقا این شنونده ما هم خیلی هاشون از جمله گیتی که چندین و چند بار به ما گفته بود با عباس قادری مصاحبه کنیم، ما هم با آقای قادری تماس گرفتیم، ایشون در آمریکا بودن ولی خب تمایلی نشون ندادن برای مصاحبه. بعد نیست الان بریم سراغ
مهدی زوکایی، سردبیر مجله جوانان چاپ لس آنجلس. آقای زوکایی، با توجه به سوابق مطبوعاتی شما در ایران، میتونید برای شنوندگان ما بگید که اصولا از چه زمانی این نوع موسیقی در ایران رونق گرفت و نگاه جامعه به خصوص جامعه هنری به این هنرمندان چطور بود؟
بازاری اصولا شهرت پیدا کرد، شاید بتونم بگم که از موسیقی روحوزی شروع شد، موسیقی که به اصطلاح تو عروسی‌های قدیمی برگزار می‌شد یا تخت حوزی به اصطلاح، ولی کم کم این موسیقی کشیده شد به داخل عروسی‌ها و مهمونی‌ها و کم کم موقعی که لاله‌زار تئاترش کافه‌های کوچیکشو باز کرد، خواننده‌ها شروع کردن در اونجا خوندن. اون خواننده‌هایی که تو کافه‌های لاله‌زار و تئاترهای لاله‌زار می‌خوندن به عنوان خواننده‌های کوچه و بازار معروف بودن و امکانی به اونها نمی‌دادن که اینا بیان توی رادیو تلویزیون بخونن، چون که اینا هیچ استانداردی رو رعایت نکرده بودن، یعنی از اون صافی شعر و موسیقی رادیو تلویزیون نگذشته بودن. خود به خود به عنوان خواننده‌های کوچه و بازار معروف بودن، کارشون رو می‌کردن، نوارشون هم خیلی هم فروش داشت. یادم هست موقعی در ایران حدود پیش از انقلاب کم کم این خواننده‌ها با خواننده‌های مثل سوسن و آقاسی یه دفعه گل کردن، یعنی به صورتی که رکورد فروش نوارشون حتی رکورد فروش خواننده‌های محبوب روزم شکست. در اون زمان بود که رادیو تلویزیون با وجودی که می‌دونست که اینا با استانداردش موافقت ندارن، با وجود این امکان فراهم کرد یه برنامه مخصوص اینا درست کرد. تو اون خواننده‌ها خواننده‌های دیگه‌ای هم بودن که یه مدل لبرشون بالاتر هم بود، مثل ایرج مهدیان، حسن شجاعی. اینا ظاهراً به عنوان خواننده‌های مردمی کوچه بازاری معروف بودن، ولی بعضی وقت آهنگا و شعراشون هم خیلی در سطح بالا می‌خوندن.
جالبه برای من که بدونم آقای زوکایی، این مسئله‌ای که الان شما عنوان کردید موجب رقابت هم می‌شد بین خواننده‌های پاپ و خواننده‌هایی که توی گروه خواننده‌های کوچه و بازار دسته‌بندی می‌شدن؟
روزی من یه خاطره براتون تعریف کنم. یه زمانی بود که آقاسی، خواننده‌ای که برحال داشت گل می‌کرد و اینا، به دفتر جوانان اومده بود و آرزوش این بود که با پوران، خواننده معروف که اون موقع خیلی دارای اعتبار بود در رادیو تلویزیون اینا، عکس بگیره یا حتی اونو ببینه. من یادم هستش که این همچین امکانی پوران براش فراهم نکرد، گفت من حاضر نیستم با این آدم به اصطلاح عکس بگیرم. و یادم هست که یک 5 سال از این ماجرا گذشت، بعد پوران بود که به ما زنگ زد و گفت من خیلی دلم می‌خواد که با آقاسی عکس بگیرم برای روزنامه جوانان. یعنی می‌خوام بهتون بگم یه دفعه اینا به این صورت روش کردن اومدن بالا. ابتدا خواننده‌های معروف روز اینا رو قبول نداشتن، یعنی به طور کلی حاضر نبودن اینا رو به عنوان خواننده بپذیرن، خواننده‌هایی که پاپ می‌خوندن یا حتی کلاسیک می‌خوندن. ولی بعداً به جای رسید که به صراحت حاضر بودن حتی با اینا تو صحنه‌های مختلف هم برن و برنامه اجرا.
دوست دارم می‌دونی که این کار دل گناه من نیست، تقصیر دل. دوست دارم می‌دونی که این کار دل گناه من نیست، تقصیر دل. عشق تو دیوونم کرده، بیا شیونم کرده، ناز تو نازنینم ورد زبونم کرده.
ترانه دوست دارم رو با هم دیگه میشنیدیم با صدای سوسن با شعر سعید دبیری.
خیلی از خواننده های کوچه و بازار علاوه بر این که محبوبیت پیدا کردن در این دوره، حتی به ادبیات راه پیدا کردن، حتی به فیلم ها راه پیدا کردن، یعنی حتی طبقه روشنفکر و طبقه تحصیل کردن به اونها اقبال نشون دادن. از جمله همین خانم سوسن که منصور اوجی
آره یه شعری هم در موردش گفته بود که این سوسن است که میخواند.
و حتی عباس پهلوان سردبیر مجله معروف
فردوسی
فیلمنامه‌ای رو نوشت با نام فریاد که سلیمان و هراند میناسیان اون رو کار کردن و این فیلمنامه برگرفته از زندگی سوسن بود.
از سوسن که بگذریم، یکی دیگه از همین خواننده‌های پرطرفدار مهوش بود که در یک حادثه تصادف رانندگی سالها پیش درگذشت. یک زمانی من یادم از توی مجله تهران مصور خونده بودم که مراسم تشییع جنازه مهوش مصادف شده بود با روز تولد یکی از اعضای خاندان سلطنتی در ایران و این مراسم انقدر تو تهران پرشور بوده که اصلا اون حادثه دوم رو تولد بوده تحت شعای خودش قرار داده.
تو هم اشاره کردی به نام سعید دبیری.
سعید دبیری که فکر میکنم اکثر شنوندهای ما اون ترانه معروف گوگوش رو
پرنده
رو ازش به یاد داشته باشن، اون پرنده تو بودی.
کارهای دیگه هم داره سعید دبیری از جمله زمستون
با صدای افشین مقدم.
آقای دبیری، با خواننده های این سبک از موسیقی، همین موسیقی کوچه و بازار که صحبت میکنیم، میگن موسیقی ما موسیقی مردم پسنده. از طرفی توی ایران هم موسیقی پاپ به عنوان موسیقی مردم پسند معرفی شده. تفاوت این دو سبک موسیقی
چیه؟
موسیقیه که به اصطلاح ساز و ضربی معروف شده که نظر من اصطلاحه، فقط غلطه، چون ساز و ضرب که همون پرکاشن باشه تو همه موسیقی‌ها وجود داره. این نوع موسیقی به قول خودشو لاله‌زاری مخاطب خاص خودشه داره، در صورتی که پاپ همه نوع آدمو میتونه مخاطب داشته باشه، ولی این نوع موسیقی رو یه گروه خاص، یه گروه کوچیکی، گروهی که خواننده‌ها و صداهای همجنس همون لهجه‌های کلاه مخملی اون تیپاست، اون لهجه‌ای کشداره که به کلمات کش میدن و مثلا صدای آقای داوود مقامی یا هم صدای آقای علی نظری به خاطر جنس صداشون، گره‌ها و سوز صداشون یا حتی صدای سوزن، بازم تفاوتایی داره که بازم این مقدار جذابیتی بیشتری برای شنونده داره.
خیلی از خوانندگان این نوع موسیقی که حالا بهش میگن موسیقی کوچه و بازار معتقدن که منتقدین اونها رو حساب دشمنی که با اونها دارن این نوع موسیقی رو مبتذل یا سطحی میدونن. سوال من از شما این هستش که آقای دبیری، پس مسیر این موسیقی پاپ و موسیقی کوچه و بازار کجا از هم دیگه جدا میشه؟
موسیقی لاله‌زاری میتونه عامه پسند باشه، موسیقی پاپ میتونه عامه پسند باشه، تا اینکه مثلا موسیقی جاز موزیک یا مثلا فکر کنم موسیقی کلاسیک انواع موسیقی با تکنیک بالاتر گوش میکنن، موسیقی پاپ هم گوش میکنن، اما همون آدما نمیان حتما موسیقی لاله‌زاری هم گوش کنن، اگه گوش نمیکنن میتونن تحقیرش هم بکنن.
خب شما ضعف این موسیقی رو در چی میبینین؟
به خاطر اینکه هیچ از خودش نداره. ببینید موسیقی پاپ اگه فرض کنی از اینو اون یه مقدارش گرفته میشه، ولی با بقیهش ذوق و فاصله های موسیقی اون آهنگسازیست که فرم ایرونی رو بهش میده. اما موسیقی ساز و ضربی هرچی که نگاه میکنی همون حال هوای کشش های موسیقی عربی رو داره، یعنی تمام اون سازا ازش استفاده میشه، سازای استفاده ازش میشه که سازاییست که موسیقی عرب ازش استفاده میکنه.
خب در موسیقی پاپ هم از سازهای استفاده میشه که ایرانی نیستن؟
البته غربی به معنی که شما میگین شاید باشه، شاید غربی هست، ولی باید کسی که استفاده کنه گیتار مال غربه، کسی که استفاده بکنه که مثلا فرض کن ویولون مال غربه، ولی به هر جهت موسیقی عربی موسیقیه که همون ویولونی که شما میگین تو سنت اجرا میشه اون کششای غربی رو نداره، ضربه اون لهجه عربی رو نداره. درسته موسیقی ایرانی هم همون سوریکورون رو پرده ها توش هست، اما موسیقی ساز و ضربی، موسیقی لاله‌زاری، اون کششا و اون سوریکورونا یه حالته خاصی ازش استفاده میشه که آدم تو موسیقی عربی میتونه گوش بکنه.
البته اینم در نظر داشته باشید که خود این افراد معتقدن که خود موسیقی مبتذل نیست، بلکه کلامی که روی این موسیقی میشینه اون موسیقی رو مبتذل میکنه.
کلام شاید تأثیر داشته باشه، بی تأثیر هم نیست، اما توی موسیقی رپی که الان فرض کن تو تمام دنیا هستش، توی ایران هم تقریبا متداول شده، از این کلمات پایین‌تر هم توی این موسیقی هستش، ولی نمیتونه بگیم چون این موسیقی حالت معترض داره حتما پایین و چیپ به خاطر کلامش، یعنی اون حالت اون کشیشایی که تو کلمات میدن، صداهایی که آدم تو زندان گوش میکنه. چون موسیقی ساز و ضربی همون چند تا ساز و همون حالت‌ها و همون ضرب عربی و بینگو بانگوی عربی و ویولونه عربی هنوز تو اون جای خودش ذره‌ای برونور نشده، صداها همون صداست، یعنی یک صدای جدید دیگه که فرکن به این موسیقی اضافه شده من نشنیدم. فقط چرا آقای معین که البته میگن ایشون فقط موسیقی عربی نمیخونه، آقای معین همه جور میخونه، ولی این موسیقی جدید بود که دید وانی به این موسیقی داد، وگر غیر از این شما هر چی گوش میکنی همون صدایش که قبلا خیلی زیباترش علی نظری میخونده، خیلی زیباترش داوود مقامی میخونده، خیلی زیباترش جبلی میخونده.
شما هم در این سبک چند ترانه دارید آقای دبیری؟ یکیش همین ترانه دوست دارم خانم سوسنه که خیلی معروفه، میشه در این مورد خورده توضیح بدید؟
دوست دارم خانم سوسنه من اصلا به عنوان ترانه قبول ندارم، چون اصلا ترانه خدا قصد من ترانه بودم، خیلی جوون بودم، شاید بخوام بگم 18 19 سالم بوده، یه باری من با گیتار میزدم یه شبی متو این آنتراگ آقای ریاهی نامی ما سر میز من موزیک ما نشست که آقا شما آقای دبیری شنیدم که چیزایی میگی که من موقع توی یه گروهی مثل گلنگ ترانه میگفتم اینجوری، همون سر میز ما تو گفت بگم همچین چیزی خانم فلان کس میخواد بخونه، من گفتم حالا اتفاقی خیلی هم اتفاقی این آهنگ گرفت، این ترانه گرفت.
آقای دبیری اگر بخواید یک دورنمای کلی از این موسیقی رو ترسیم کنین از سالهای پیش از انقلاب تا زمان انقلاب و حتی بعد از اون، این موسیقی چه فراز و فرودایی رو به خودش دیده؟
من بالاخره توی این نوع موسیقی هم میتونم طبقه بندی بکنم، موسیقی این نوع موسیقی هم یک نوع نبودش، جنسش شاید یکی بود اما فرما فرق میکرد، اون نوعی که خانم مهوش میخونده در طبیعی با اون فرم ادا اطوار مثلا نظر اون نمیشه نوش نمره دادم چه جزء جدول گذاشته، اون فقط به خاطر اون فیلمای فارسی ساخته شد که حتما توی هر فیلم فارسی مجبورن یه چند تا از این کاف چیزا میذاشن مشتری پیش پسند باشه، لكن هیچ حال هوایی نه کمکی به موسیقی میکرد نه کمکی به خود اون عوامل درسندر کاراش میکرد، اما موسیقی همین ساز و ضربی که این خواننده به نامتر جنس صداشون نشون میدادن یه فرق با اون که میخواست تو کافه فرم رقاصیشو نشون بده، خیلی از آهنگایی که فرض بفرمایید خانم اهدیه میخوند شاید بدم نبود، ولی به خاطر اینکه نمایش تن بدن و رقاصی اون کافه بود اون کارو مبتذل میکرد، در حالی که همون ترانه خانم اهدیه رو بدون اون پلیبکی که روی اون تصویرش میشد آدم به تن گوش میکرد شاید لذت بیشتری میبرد، و من خوشحالم که لاغر یه قسمت زیادی از این قسمت موسیقی که این فرمی بود قطع شد بعد از انقلاب، اگر موسیقی ساز ضربی اومد دیگه ساز ضربی نبود که پلیبک رقص آواز توش باشه.
Thank you.
البته تماسای زیادی هم داشتیم از شنوندگان برنامه نگاه تازه، منتها چون وقتمون اونقدر نیست که بخوایم به ایمیلاشون جواب بدیم، فقط به اسمشون بسنده میکنیم. از جمله آریان یا آریان امین هدی، محمود از کرمان، افشین، محمد از نیشابور، خیام و اسکندر که از همه این دوستان سپاسگزاریم که با ما تماس گرفتن.
شماره تلفن ما هست 2042-02-21-12-41-14
و آدرس ایمیل ما jawanan@radiofarda.com.
برنامه امشب رو با یادی از حسن شجاعی، خواننده مشهور کوچه و بازار که این روزها در بستر بیماریه، به پایان میبریم
و براش آرزوی سلامتی هر چه زودتر میکنیم.
نامرسون با ترانه‌ای از بسیج خلخالی و آهنگ حسین صمدی.
نام رسان نامی مندی شد، کودک بل گرد فلک می شد، خون به رگ زان زمان شیر شد، برده بی چارز جان سیر شد. نامه ما را نکند باد برد، یا که فرستنده اش از یاد برد، یا دگری بر دگری داد برد، سید شدن در ره و سیاد برد، یا دگری بر دگری داد برد، شدن در ره و سیاد برد. نامرسان نامه
برنامه نگاه تازه را شنیدید که همکارانم امیر زمانی‌فر و محمد زرقامی تهیه کرده بودند و نوبت میرسد به دوستداران ورزش، این فریبرز غریب و آخرین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال جوانان ایران در گروه اول مسابقات قهرمانی آسیا در کنار تیم‌های ژاپن، عربستان و یمن قرار گرفت. به گزارش سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا، 16 تیم برتر زیر 19 سال این قاره در 4 گروه 4 تیمی تقسیم شدند. مسابقات جوانان آسیا که هر 2 سال یک بار انجام می‌شود، در آبان ماه سال جاری در کشور عربستان برگزار خواهد شد. سایت AFC با بررسی تیم‌های گروه ایران این گروه را گروه مرگ نامیده است. ژاپن که در دوره قبل به عنوان قهرمانی دستیافت تا کنون 6 بار در سکوی اول آسیا ایستاده و عربستان 2 قهرمانی را در کارنامه دارد. تیم فوتبال جوانان ایران نیز تا کنون 4 بار به مقام قهرمانی آسیا دستیافته است. به گزارش سایت AFC 4 تیم اول رقابت‌های آسیایی جواز حضور در مسابقات جام جهانی جوانان را که در سال 2009 در مصر برگزار می‌شود به دست خواهند آورد. روز گذشته در شهر لندن در انگلیس گروهی معترض در حالی که نام تبت را فریاد می‌زدند با حمله به حمل کننده مشعل بازی‌های المپیک قصد خاموش کردن آن را داشتند. به گزارش شبکه تلویزیونی یورونیوز، گروهی از ناراضیان سیاست‌های سختگیرانه چین در قبال تبت دیروز در هوای برفی شهر لندن ضمن حمله به مشعل بازی‌های المپیک قصد خاموش کردن آن را داشتند که با دخالت ماموران پلیس مواجه شدند. بنابراین گزارش، در درگیری‌های به وجود آمده روز گذشته در لندن، پلیس انگلیس 15 نفر را دستگیر کرد. فیلیپ ماسا، راننده برزیلی تیم فراری، فاتح رقابت‌های اتومبیل رانی جایزه بزرگ بحرین شد. در این مسابقه که سومین دور از رقابت‌های فرمول 1 جهان بود و روز گذشته در پیست اتومبیل رانی شهر منامه انجام شد، فیلیپ ماسا زودتر از سایر رقیبان به خط پایان رسید و در سکوی اول شامپاین قهرمانی را باز کرد. بعد از وی کیمی رایکونن همتیمی ماسا دوم شد و روبرت کوبیکا از تیم BMW در سکوی سوم قرار گرفت. و نیکولای داویدنکو، تنیسور روسی، با پیروزی بر رافائل نادال از اسپانیا و سید شماره 2 جهان، فاتح تورنمنت تنیس مسترز میامی شد. در این بازی داویدنکو در 2 ست پی در پی که 91 دقیقه به طول انجامید با نتایج 6-4 و 6-2 نادال را شکست داد و جام قهرمانی را از آن خود کرد. پیش از این در قسمت زنان سرنا ویلیامز از آمریکا با پیروزی در مقابل یلنا یانکوویچ تنیس باز صربستانی جام قهرمانی را بالای سر برده بود. فریبرز قریب